آسمون قفس شد، باز هوای قصه پس شد، دم آخر سهودم یه ستاره هم نفس شد. ستاره با چشای تو شبون آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه.
صبح بخیر میگم به شمایی که ره سپار محل کار هستین، امروزتون پر از رزق حلال. 8:30 و دعوتتون میکنم تا حدود 57 دقیقه با برنامه کرسی های آزاداندیشی همراه باشید. این برنامه با موضوع بررسی تولید علم در کشور تقدیم حضورتون میشه. بشنویم.
کرسی های آزاداندیشی.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت یکایک شما شنوندگان محترم، همراهان گرامی شبکه رادیویی گفتگو. بسیار خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه‌های کرسی‌های آزاداندیشی که امروز با موضوع مبحث تولید علم در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحالیم که این فرصت فراهم شده تا بار دیگر با هم باشیم. طبق روال همیشگی دو میز داریم در این برنامه، میز اساتید و میز دانشجویان. مهمانان محترم و گرانقدری در این برنامه حضور پیدا کردن که اجازه بدید من یک به یک اونها رو خدمتون معرفی کنم. در میز اساتید امروز جناب آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری که معاون علمی آثار قدس رضوی هستند و معاون اسبق پژوهش و فناوری وزارت علوم تشریف آوردن و حضور دارن. آقای دکتر نوری خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بنده به خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. اما دیگر استادی که در میز اساتید امروز برنامه کرسی های آزاداندیشی حضور دارن، جناب آقای عطالله رفیعی آتانی هستن که عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه فلسفه و مدیریت علم و فناوری هستن و دبیر علمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی. جناب آقای رفیعی عزیز خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان عزیز، جناب علی، آقای دکتر و دوستان عزیز دانشجو سلام عرض می‌کنم و خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. اما در آن سوی بنده در پشت میز دانشجویان، دانشجویان عزیز و آیندگان این مملکت حضور دارن که تشریف آوردن، اجازه بدید که ایشان رو هم من یک به یک معرفی کنم. جناب آقای علی نکویی که ایشون دانشجوی اقتصاد رشته اقتصاد از دانشگاه تهران مرکز هستند. آقای نکویی سلام، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما موجی عزیز، اساتید گرامی و شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو. امیدوارم که گفتگو خوبی داشته باشیم.
سپاسگزارم. آقای حسین گل محمدی که ایشون دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی هستند، از دانشگاه علامه اومدن پیش شما. آقای گل محمدی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما اساتید و شنوندگان محترم. خیلی ممنون که این وقت در اختیار ما گذاشتین، ان شاءالله که گفتگوی خوبی داشته باشید.
زنده باشید. جناب آقای علی اصغر کشتی آرای، ایشون هم دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه علامه هستن. آقای کشتی آرای خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما اساتید و دانشجویان محترم و همچنین شنوندگان، در خدمتتون
مخلصیم. آقای مصطفی یوسفی دانشجوی کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی از دانشگاه علامه، سلام، خوش آمدید.
سلام، روز بخیر. خیلی ممنون میگم خدمت اساتید بزرگوار، در خدمتتون هست.
زنده باشین. و آقای یاسین حسین زاده که ایشون هم دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری هستن از دانشگاه چمران اهواز. آقای حسین زاده شما خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. مرسی. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت اساتید و دوستان عزیز، در خدمت شما هستم.
خب شما شنوندگان عزیز هم خیلی خیلی خوش تشریف آوردیم برنامه امروز کرسی های آزاداندیشی. اجازه بدید که بریم سراغ موضوع برنامه امروز که همونطور که خدمتون عرض کردم بس تولید علم هست. حالا با توجه به اینکه اکثر بچه هایی که دانشجویان محترمی که اینجا حضور دارن از رشته های مربوط به علوم انسانی هستن و همینطور اساتید ما، یه مقدار بحث رو به اون طرف خواهیم کشاند خواهی نخواه. اما دلم میخواد که ابتدا با جناب آقای دکتر مهدی نژاد نوری از میز اساتیدمون وارد گفتگو بشیم در ارتباط با کلیت مبحث تولید علم در کشورمون، که چقدر فکر میکنید آقای دکتر مهدی نژاد به این مقوله در کشورمون پرداخته میشه، چقدر اهتمام ورزیده میشه و چه اقدامات و چه برنامه‌هایی تا با امروز در کشور ما به طور موثر در این خصوص انجام پذیرفته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید من یه آماری رو از روند تولید علم ایران از سال 1357 خدمت شما عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
عمده این اعداد و ارقام از پایگاه استنادی اسکوپوس که یکی از پایگاه‌های بسیار معتبری است و دیگری هم خب ISI که الان WOS شده. در سال 57 ما سرجم در طول سالش حدود 189 تا 200 مقاله منتشر داشتیم، یعنی ثبت شده در نشریات بین المللی. در سال 2017 که در واقع چون 2018 هنوز آمارش نهایی نشده، میدونید که مقالات که به اصطلاح فرستاده میشه یا مستندات علمی اینا یه مدتی طول میکشه، اون موقع ارسال مبدا سالش میشه ولی تا چاپشه ممکنه یه سال یه سال نیم طول بکشه. برای همین مثلا 2018 الان بسته نیست، ولی 2022 دیگه تقریبا پروندهش بسته شده، در طول زمان به ندرت تغییر میکنه. بر اساس آخرین آماری که در سایماگو که در واقع منعکس کننده یا به اصطلاح مبتنی بر همون اسکوپوسه،
بله،
تعداد مقالات جمهوری اسلامی ایران 54388 تا، یعنی اون 200 تایی که اونجا بود الان شده چند تا؟ 54388 تا که رتبه 16 همه جهان. رتبه اول مربوط به امریکاست که حدود 600 هزار تا در واقع داکیومنت داره و بعدش هم چینه. خب ببینید این 54388 تا که مرتبه 16 هم هستیم، خب یه چیزی بگم که این خیلی مهم، حالا دانشجو عزیزم اینجا حتی با نگاه انتقادی نگاه کنم. ما در کشورمون حدود 1300-400 تا نشریه علمی داریم که عمده اینا علمی پژوهشی هم، یه تعداد اندکشون هم علمی ترویجی هم. مثلا در حوزه علوم انسانی ما 751 نشریه داریم که با دانشگاه آزاد و حوزه رو هم اضافه کنیم میشه 823 تا، که از اینا حدود 600 و یعنی 700 تاشون در واقع، یعنی از این 823 تا 700 تاشون علمی پژوهشی هن، بقیهش هم علمی ترویجی هن. یعنی میخوام بگم غالب به اصطلاح نشریاتی که ما در کشورمون به عنوان نشریات علمی میشناسیم، البته بدون بحث های پزشکی، حدود 1300-400 تا مجله است. هر اینا هم عمدتاً فصلنامن. یعنی چی؟ یعنی سالی 4 تا منتشر میشه. هر یکی از اینها بین 7 تا 15 تا مقاله میتونه داشته باشه که اگر ما مثلا فرض کنیم 10 تا رو مبنا قرار بدیم و فقط هم بیایم روی بحث علمی پژوهشی ها هم به اصطلاح تمرکز کنیم، خب 850 تا نشریه از زد در 4 میشه چند؟ 4-8 میشه 32 تا مثلا، یعنی 3200 بار چی میشه؟ چاپ میشه. زد در 10 تا مقاله هم بکنیم میشه چند؟ 32000 تا. که عمده اینها چون ببخشید باید 1296 هزار رو میگرفتیم، معذرت میخوام، هزار زرد در 4 زرد در 10 میشه 40000
تا،
درست شد؟ خب این 40000 تا اینایی نیستن که مثلا در همون مجلات به اصطلاح خارجی چاپ شده باشن یا اونایی که به اصطلاح نمایه اسکوپوس یا مثلا WOS داره. خب این 40000 تا قاعدتا باید برای این تعداد مقالات ما چی بشه؟ اضافه بشه. یعنی ما این 54000 باید به علاوه چند کنیم؟ 40000، که این میشه حدود 90000. یعنی اگر ما بگیم مثلا در سال 2017 در کشورمون 100000 مقاله چاپ کردیم، اصلا چیز گزافی نیست. حالا اگه این 100000 رو ببریم توی اون رتبه بندی هایی که در همون به اصطلاح اسکوپوس هست، مثلا انگلیس رتبه 4 رو فکر کنم داره، خب اون با 130000 تاست. بعد وقتی مثلا ششومی رو نگاه میکنیم میاد زیر 100000. یعنی به معنای واقعی کلمه ما رتبمون 16ام دنیا نیست اگه بخوایم به اصطلاح تولید مستندات علمی رو بگیریم. یعنی همین الانش میگم ما، نه اینکه حالا مثلا آینده، مثلا چیزی حدود رتبه 7 هشتمیم
نه دیگه خیلی به قول معروف تخفیف بدیم میشه چی؟ دهم. چرا اونا به اصطلاح اینجوریه؟ برای اینکه اونا خب زبان ملیشون انگلیسیه دیگه، هرچی چاپ میکنن همونجا هم چیه؟ در واقع نمایه میشه، مشکلی نداره. ما به خصوص بخش علوم انسانی وضع خیلی نامناسبی از جهت انتشار
در هر چیزی هم چاپ بشه که نمایی نمیشه، درست های دکتر؟ یعنی برای
در کشوری که انگلیسی زبانن چرا دیگه؟ اونجا که چاپ میشه، مثلا من عرض کردم الان ما داخلی حدود 40,000 تا چاپ میکنیم،
هیچ ارزیابی صورت
نمیگیره؟ چرا دیگه؟ ببینید الان این که من عرض کردم، حالا دوستان میدونن وقتی میگیم نشه علمی پژوهشی، یعنی هر مقاله حداقل دو داور مثبت بهش چی میکنه؟
نظر بده.
در غیر این صورت میاد علمی ترویجی میشه، در غیر این صورت میاد علمی مروری میشه. وقتی میگیم علمی پژوهشی، یعنی من تاکید داشتم دقیق بگم، به این خاطر میخواستم بگم که این 40,000 تا مقاله ما مقالات چیه؟ علمی پژوهشیه و دقیقه. یعنی اگه ما زبان انگلیسی بودیم و اینو به انگلیسی مینوشتیم، امروز جز آمار
میرفت، جز آمار.
احسن. 16 رتبه واقعی ما نیست. این در حالی است که در سال 1996 ما رتبه 52 دنیا رو داشتیم. 96 که میگم البته در دوره خود انقلابه، چون ما در دوره اول انقلاب یا 10 سال 15 سال اول انقلاب خیلی توجه به بحث‌های پژوهش و تولید علمی داستان اینا که نداشتیم.
از اون وقت برمیگردیم پیش شما آقای دکتر مهدی نژاد عزیز. آقای رفیع آتانی، شما در ارتباط با علی‌خصوص حوزه علوم انسانی، چون یه مقدار بحثمون هم به اون طرف کشیده شد، در ارتباط با تولید علم فرمایش آقای دکتر رو تایید می‌فرمایید؟ چون مثلا توی آمارها که نگاه می‌کنیم، البته که رتبه ما رتبه بسیار قابل توجه و خوبی هست. دو تا مسئله وجود داره. یکی این که خب مثلا به فرمایش ایشون رتبه دوم مربوط به چین هست، که خب چین هم زبانشون چینیه دیگه، یعنی زبان رایجشون که لاتین و انگلیسی نیست. یعنی در مورد بعضی کشورهای دیگر هم این مسئله که میگن صدق میکنه. دوم از اون یه مقداری حرف و حدیث هست به هر حال، که مخصوصا البته در سالهای پیش از این، الان یه چند سالیه که اوضاع ظاهرا خیلی بسامان‌تر شده، که به هر حال مقالاتی که چاپ میشده یا به قول آیدتو مستندات علمی، هم از مقاله و سایر موارد، بعضا دیده میشده که خیلی ها مثلا مقالات کپی رو استفاده میکنن، از جاهای دیگه برمیدارن. این مسئله چقدر در مخصوصا در زمینه علوم انسانی وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته نکات دقیق رو آقای دکتر به دلیل اون مسئولیتی بر عهده‌شون بود فرمودن. خدمت شما عرض کنم که همجرم که فرمودن، بخش جدی همین مجلات علمی پژوهشی داخلی در قلمرو علوم انسانی است که فرمایش های دکتر همین رو داشت. معلومه که بعد کمیت کار در حد خیلی خوبی قرار داریم، یعنی همین اطلاعاتی که آقای دکتر دادن گویاست دیگه. یعنی رتبه 52 بشه مثلا با نگاه دکتر 8-9-10، یعنی کار خیلی بعد از کمی جلو اومده. و همه ما هم که مبتلا هستیم میدونیم که فرایند داوری ها بخصوص توی مجلاتی که داره گرید هستن آسون نیست، یعنی به سختی مقالات پذیرفته میشن توی مجلاتی که الان ما داریم. بنابراین اساس کمیت واقعا وضع واضحی داریم، وضع خوبی داریم. البته اینم که جناب عالی میفرمایید که بله، که مثلا مثل کپی یا به قول بعضی روبرو دانشگاه تهران، یه واقعیت است. این واقعیت هم وجود داره. من به نظرم میاد که واقعیت اینه که اون حجم از تولید دانش حالا ناجور سهم بالایی نداره در این کار عظیم و بزرگه که آقای دکتر گزارششو دادن، اما همون هم غیر قابل قبوله. یعنی واقعا باید برش تدبیری کشیده بشه. به نظر میاد بیش از اندازه هم داره تحمل میشه. یعنی مدیریت حوزه علم در کشور واقعا بیش از این نباید از کنار این پدیده رد بشه. ولی ممکنه تا اینجای کار بگیم که به اصطلاح دیگه از خوردریز و بریز به پاشای اجتناب ناپذیر این فرایند بوده که یه تولید انبوهی دسترسی پیدا کنیم. بنابراین وضع همونجوری که فرمودن وضع واقعا خیلی خوبیه. در حوزه علوم انسانی دو تا اتفاق افتاده، یکی اتفاق کمیست که فرمودند، یکی هم اتفاق کیفیست. نه. اتفاق کیفی که افتاده اینه که با ورود حوزه های علمی به علوم انسانی و همچنین بسیار از دانشگاه ها و دانشگاهیان ما، ما در حال تولید یک علم بومی هم هستیم. یعنی یک چارچوب جدیدی، یک پارادایم جدید علمی در علوم انسانی داره مخصوص خود ما شکل میگیره، که ارزش این اتفاق کیفی به به نظر من بیش از اون اتفاقی کم نیست و این رو باید وزن داد. حالا باز معنیش این نیست که اون هم داره بدون پرت انجام میگیره، ولی واقعیت اینه که داره انجام میگیره. ما الان در حوزه‌های علمیه برای همه رشته‌های علوم انسانی انجمن علمی داریم، چیزی که اصلا توی مخیله ها هم نمی اومد. یعنی حوزه علمیه که پس از یعنی از پیش از انقلاب وارد پس از انقلاب شد، تک ستاره هایی بودن که علوم انسانی و اجتماعی می پرداختن. یعنی راحت می شد شمرد بگیم 1, 2, 3, 4, 5 تا رد نشد، در حالی که انجمن های علمی ما بعضا تا هر کدومشون بیش از 500 عضو دارن، دارای تحصیلات خوب دینی هستن و استادن توی رشته های علوم انسانی، یا دانشگاه هایی که اتفاق افتاده مثل دانشگاه موسی علیه السلام، یا دانشگاه هایی که رشته هایی که هستن الان دوستو برادر عزیزمون از رشته بانکداری اسلامی دانشگاه علامه، خیلی ها این رشته های خوبی الان تو دانشگاه هستی که شخصیت های علمی خوب، پایان‌نامه های خوب. البته معنیش این نیست که اینا راضی کننده اند، میخوام بگم از اون چه که بوده ایم خیلی جلو اومدیم.
این چارچوب جدیدی که میفرمایید منظور همین شکل‌گیری انجمن‌های علمی مختلف هست؟
نه، چارچوب اون به نظر بذاریم با تفصیل صحبت کنیم، ولی به هر حال اینکه اتفاق افتاد اینه که لااقل با دو تا رویکرد داره در ایران یه علم بومی تولید میشه. یکی ناظر به اقتضائات جامعه ایرانه که تعبیری مثل علم بومی اینا این رو بیان میکنه، یه رویکردی هم با نگاه اسلامی و دینی است داره انجام میگیره. البته نه اینکه اینا متضاهم هم یا متضاد با همن، اما به هر حال دو تا رویکردن همدیگر هم دارن تقویت میکنن. مهم اینه که علاوه بر اون اتفاق کمی، یک اتفاق کیفی و یا حتی بگیم یه پارادایم شیفتی اتفاق افتاده. یعنی یک چارچوب جدیدی برای تولید علم اتفاق افتاده، در حال تجربه اون هم هستیم. این موضوع رو نباید نهایی قلمداد کرد یا ایدئولوژیکش کرد یا سیاسیش کرد. من باید بپذیریم که ماجرا یک فرآیند علمی است و باید با گفتگوی انتقادی بین در جامعه علمی رشد بکنه.
درسته.
اما در هر حال در حال جریانه، یعنی اتفاق افتاده و ما امروز باش
اتفاق خوبی است.
بله، روبرو هستیم.
خیلی خوب. بله. بریم سراغ میز دانشجویانمون ببینیم که نظر دانشجویان ما چه هست. کلیات رو شنیدیم از اساتیدمون و ببینیم که کسانی که در حال حاضر در دانشگاه مختلف کشور در حال تحصیل هستند و قاعدتاً بر حسب وظیفه باید مشغول تولید علم باشن، ببینیم چقدر این اتفاق جاری و ساری است در محیط و فضای علمی و دانشجویی کشورمون. بچه‌ها شما این مقدار بیشتر همراهی کنید دیگه، حالا هر کدوم اگر که نظری هم دارین میتونید بیاین وسط و صحبت کنیم. تا من یک به یک فقط نظرات رو کلی بپرسم از به همون ترتیبی هم که معرفی کردیم، یعنی از شما آقای نکویی، فکر میکنید که این کمیتی که راجبش صحبت میشه و این آمارهایی که این سوال کلی این هست، حالا هر کدومتون نظراتتون بگین، به هر حال این آمارهایی که داده میشه در کشور ظاهرا از لحاظ کمی رتبه خوبی داریم و یه نگاهی هم بندازیم به نمایهای مختلف و آمارهای گوناگونی که وجود داره، بله ما رتبه قابل توجه و حائز اهمیتی داریم. فکر میکنید که چقدر در فضای علمی کشورمون، در فضای دانشگاهی که شما توش حضور دارین، این واقعیت داره، یعنی مصداق داره، یعنی اون آمارهایی که میبینیم اون بحث کمیت متناظر با کیفیتش هم هست. شما چقدر در طول روز، در طول هفته، در طول ترم واقعا مشغول تولید علم هستین؟ چقدر برای خودتون به عنوان دانشجو و برای اساتیددون این مسئله مهمه؟ یعنی اصلا چقدر بهش توجه میشه؟ چقدر این دغدغه رو دارن که اگر شما اومدین حالا توی یه شاخه‌ای، توی یه رشته‌ای دارید تحصیل می‌کنید، فقط نه مدرک بگیرید و بعد یک مسیر خیلی روتین و از پیش نوشته شده‌ای رو طی بکنید، نه، اونجا واقعا این دغدغه وجود داره یا خیر؟ هر کدوم نظرتون بگید. آقای نکویی،
خیلی ممنونم از شما. همونطور که آقای دکتر مهدی نژاد فرمودن، رتبه ایران در سال 2018 که آخرین آماری بود که ارائه شده بود، ایران جزو 16 کشور برتر دنیا بود در زمینه تولید علم و همچنین رتبه اول تولید علم در بین کشورهای اسلامی مربوط به ایران بوده. که بیشتر این مقالات علمی منتشر شده و بیشتر این رتبه ایران بوده مربوط به حوزه همونجوری که فهمیدن علوم انسانی بوده، چون حالا بالاخره ایران هم پیشتاز بوده در این زمینه تولید علوم انسانی و علوم اسلامی به ویژه، مربوط بوده به مسائل اقتصادی و مسائل حوزه اقتصاد، حوزه سیاست و همچنین تجارت. خب این روی کاغذ ما ببینیم که خب بسیار آمار خوبیه، مثلا 58,000 تا همونجوری که دکتر فرمودن در سال تولید مقالات علمی، ولی بحث اصلی که ما باید بهش توجه بکنیم که آقا واقعا کیفیت این مقالاتی که منتشر شده از جانب دانشجویان و از جانب اساتید هیئت علمی و اساتید برتر دانشگاه کشور چقدر تونسته در تولید علم و به تولید ملی ما، در واقع افزایش جی دی پی ما کمک بکنه، یا برای اقتصاد ما چقدر مفید باشه. من حالا یه سری آمارای اینجا نوشتم که کشور ما در حوزه پزشکی، تولید دارو و بهداشت و درمان در چند سال اخیر خیلی پیشتاز بوده و آمار خوبی هم داشته در این زمینه، ولی ما عملا میبینیم که در حوزه صنعت، کشاورزی و مخصوصا پتروشیمی و نفت که صنعت اول مملکت ما هستش، کشور نفتخیزی هستش ایران، میبینیم که متاسفانه تکنولوژیایی که وجود داره در حوزه استخراج نفت و مخصوصا پتروشیمی مربوط به 20 سال گذشته یا حتی 30 سال گذشته است. خب ما ببینیم که در دانشگاه‌های کشور ما در رشته مهندسی نفت، پتروشیمی و غیره سالانه چندین مقاله علمی و معتبر تولید میشه، به هر حال منتشر میشه ژورنال رسمی، مقالات ISI، ولی میبینیم که عملا ما اینجا رابطه خوبی بین این صنعت و صنایعمون با این فضای دانشگاهی کشور متاسفانه شاهدش نیستیم. بحث اصلی ما الان تولید علم نیست، همونجور که فرمودین ما الان رتبه خوبی داریم در زمینه تولید علم در دنیا. حتی اگر این 58,000 مقاله هم که فرمودید، حداقل اگر نصفش مقالات معتبر، مقالات علمی در واقع بود که میتونست به درد صنعت ما بخوره، به درد اقتصاد و حوزه‌های دیگه بخوره،
بعد تأثیری میدیدیم
و کاملا این تأثیرش مشهود بود، چون ما فضای دانشگاهیمون خیلی الان واقعا نسبت به گذشته واقعا بهتر شده. تولید علمی که فرمودین، خب بحث اصلی ما الان این تولید علمه نیست. ما اگه بریم با همین آمار هم اگر اون بحث رابطهش با صنایع ما اگر واقعا مشخص بشه و به طور کلی میتونه خیلی بهبود ببخشه این فضا رو. ما متاسفانه در کشورهایی میبینیم که الان کشورهای پیشتاز علم، همونجور که آقای دکتر فرمودن، کشورها خب آمریکا، چین، ژاپن، میبینیم که مقالات علمی زیادی مثلا در سال ارائه میکنن، ولی خب اقتصاد خیلی پیشرفته ای هم دارن دیگه. الان ژاپن به طور مثال یا چین بیشتر بس کیفیت این مقالاته که مطرح میشه، ژورنالای معتبری که در رنگ بین المللی بخوایم ما داشته باشیم اینا رو بیشتر میبینیم که خب هستن، ولی خب متاسفانه ارتباطش رو با صنعت و اقتصادمون نمیبینیم. به نظر من اگه با همین 58,000 تا ما بتونیم یه به قول معروف ارتباط خوبی داشته باشه با این مخصوصا حوزه پتروشیمی و نفت، چون من خیلی روی مسائل کار کرده بودم،
مهمی آره.
بله، میتونیم واقعا جز همون 10 کشور برتر دنیا قرار بگیریم، نه حالا صرفا 15 یا 16.
خیلی خوب. آقای گل محمدی، نظر شما چیه؟
منم عرض سلام دارم خدمت شما. شاید یکی از بزرگترین اشتباهاتی که ما همیشه داشتیم تو طول تاریخ این بوده که ما بیشتر بنای تصمیم گیریمون رو می‌ذاریم روی کمیت. یعنی همونجوری که الان آقای دکتر گفتن، اگه ما بخوایم به رتبه نگاه کنیم، خب ما توی جهان رتبه‌مون خوبه، تو خاورمیانه اولیم، بین کشورهای اسلامی اولیم، ولی خب همونجوری که آقای نکویی گفتن، کیفیت خیلی مهمتر از بحث کمیت. ما این بحث کمیت رو توی دانشگاه ها هم داشتیم، توی تعداد دانشجو هم داشتیم، که بعد اومدیم دانشگاه آزاد و پیام نور و غیر انتفاعی اینا رو اندازی کردیم، کمیتمون رفت بالا، ولی خب کیفیت نتیجه‌ای نداشت. آخر چیزی که من راجع به رشته خودم میتونم بگم اینه که ما الان سال به سال 2018-2019 از وقتی شروع شده، ما روز به روز داریم مقالات نوینی هم ترجمه میشه هم نوشته میشه، از علم روز، رفتار سازمانی نوین، منابع انسانی، استرس شغل، کاهش استرس شغلی، کاهش فشار شغلی، ولی آیا این وارد میشه به سازمانهای ما؟ یعنی آیا اون مدیری که توی سازمان ما هست هنوز این فرهنگ بهش تسری پیدا کرده که بیاد از مقالات استفاده کنه برای کاهش استرس افراد سازمانش یا نه؟ یا دکتر فرمودن که نشریات علمی، ما بله نشریات علمی وضعیتش خوبه از نظر کمیت، از نظر کیفیت بله، ما واقعا حالا آقای دکتر فرمودن بوده، مقالات خوبی هم بوده، موضوعات خوبی هم بوده، کار شده ولی کاربردی نشده. همین الان من عرض کردم خدمتتون راجع به رفتار سازمانی نوین، خیلی مقالات خوبی هست که با علم روز دنیا پیش رفته و اگه اجرایی بشه میتونه اصلا زیرو رو کنه نظام مدیریتی کشور رو، ولی خب مهم اینه که کاربردی نمیشه. ما باید یه کاری کنیم که این کاربردی بشه، یعنی یه فرهنگی ایجاد بکنیم که از اون مقالات استفاده بشه. حالا اگه کیفیت ندارن که اون بحثش شدست، ولی لاقل به قول آقای نکویی همه اون 58,000 تا که دیگه بی کیفیت نیستن، از اون تعدادی که میتونیم استفاده کنیم حداقل استفاده کنیم، نذاریم که هدر برن اون تعداد.
بسیار خب. آقای کشتیارای.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان حالا گفتن که واقعا بس همینه، ما اینجا میایم آمار میدیم، میگیم 54,000 تا مقاله مثلا بین المللی داریم، یا حالا بعد من اینو ببخشید خورده میگم، این ما نمیتونیم مقالاتی که داخل چاپ شده رو بیاریم اونجا، بعد
اون
با اونها جمع کنیم بگیم که چیه. در واقع میبینیم که واقعا شاید اصلا سطح مقالاتی که فارسی چاپ میشه یا تو کشور خودمون چاپ میشه اصلا در سطح حالا ژورنالای مثل ISIO این چیزا نیست. این واقعا یه مقایسه ای که یعنی اصلا نمیتونیم اینو مقایسه کنیم. آره. بعد یه نکته هم که شما گفتین که تولید علم آیا واقعا تو دانشگاه چی؟ الان ما تو دانشگاه خودمون که نگاه میکنم فقط و فقط کسانی مقاله میدن که میخوان که کنکور دکترا شرکت کنن. چون برای مصاحبه ازشون آره مقاله میخوان. یعنی کسی دیگه ما اصلا نمیبینیم دنبال حالا مقاله دادن و به قول این چیزا باشه و توی همین چاپ مقالات
اگه بدن عدده خیلی میره بالا منظور.
آره این که آره اگه بقیه دانشجوها هم دنبال چاپ مقالات
فقط بگه عدده انا
آره عدده واقعا چندین برابر میشه میگم که چون یعنی
نه عدد رو چون شما گفتید آمار بدید آمار دادید وگه نه همه این مطالب خیلی خوبی که دوستان گفتن
بله
بنده توضیحاتی دارم که اگه فرصت شد
از چشم
زنده باشیم
بفهمید.
بعد اینکه یه مشکلی که هست واقعا ما الان خودمونم درگیریم باش، شما لابیگری برای چاپ مقاله واقعا زیاده. حالا آقای دکتر رفیعی میگن که داوری ها خیلی سخت. آره من قبول دارم واقعا هست مجله های چیزه، ولی خب من دیدم که این دوستای خودم بودن مقاله رو میفرسته برای مجله، سردبیر مجله زنگ زده بهش گفته اگه اسم منو میذاری اول مقاله تو چاپ میکنم. این هم هست دیگه، واقعا این هم هست. یعنی هم ایزونم این ژورنال های داخل منصف اصلا نمیشه با خارجی ها مقایسه که
درست. بسیار خوب. خب آقای یوسفی،
عرضم به خدمتتون که حالا این آماری که میفرمایید آقای دکتر، اینو شما بیاید در نظر بگیرید که اون آمریکایی که دارین میگین یا چین یا کشورهای دیگه که از نظر آماری توی مقالات آمار خوبی دارن و رتبه های اول تا چندم دارن، بیایم در نظر بگیریم که چند درصد از این مقالاتی که اونجا داره چاپ میشه توسط ایرانی ها داره چاپ میشه. یعنی اینم باید در نظر بگیریم که چقدرش توسط ایرانی ها داره توی اون کشور چاپ میشه. نمونهش دیروز توی حالا جمعی بودیم، یکی از دوستان گفت که یه طرحی من دادم و این رو به قول کارهای اجرایش هم انجام داشت میشد، اینا توی ریاست جمهوری مطرح کردن و فقط بهشون خندیدن، گفتن که شما آرزوهای خیلی خوبی دارین. این دوست ما میره چین و این طرح الان توی چین داره اجرا میشه. مسئله دوم اینه که آیا چقدر به دانشجو بها دادیم؟ ببینیم که این بهایی که بهش میدیم با کشورهای دیگه مقایسه کنیم، بگیم خب آمریکایی که الان از نظر تعداد مقالات انقدر تعداد مقالاتش بالاست و توی رنگ هست، چه امکاناتی به دانشجو داده و اون دغدغه ذهنیش رو هدایت کرده به سمت اینکه تولید علم کنه. توی ایران چی کار کردیم؟ آیا این بوده که حمایتش کردیم، حمایت مالی و دغدغه ذهنیش رو از سمت مشکلات مالی برداشتیم که هدفمند بشه و متمرکز روی تولید علم کار کنه؟ و مسئله بعدی این که چی میشه که کشوری با تمدن ایران میاد و الان توی سال 2019 از کشور آمریکا، چین و کشورهای دیگه توی تولید علمش عقب میمونه. کشورهایی که به قول اون تمدن و علمشون برگرفته از تمدن و علم ایرانیه، یعنی نشأت گرفته از علم ایرانی، چی میشه که الان به اینجا میرسه؟
خب آقای یاسین حسین زاده شما بفرمایید.
روز خسته نباشید. میگه منم و یه مسئله‌ای که الان ذهن منو مشغول کرد بین بحث‌های دوستان، بحث کمیت‌گرایی علمی که دوستان گفتن، الان طبق استانداردهای جهانی تحقیقات علمی رو به سه دسته تقسیم کردن. یکیش تحقیقات بنیادی و علوم محض هستن مثل شیمی و فیزیک و این دست مسائل که ما تو اون بحث‌ها مقالات خوب و با کیفیتی هم داریم. بحث دوم و نوع دومش علوم تجربی هستن که همون بحث ثبت اختراعات و اینجور مسائل هستن که ما تو اونا که باید ارتباط برقرار بشه بین علوم محض و علوم تجربی ضعیف عمل میکنیم. یعنی ما فقط بیشتر به سمت علوم محض داریم پیش میریم. دوست عزیزمونی آماری دادن که من یه چیز دیگه شنیدم، بین 7 رشته علمی برتری که من دیدم توی سایت، حالا زیاد معتبرم نیست احتمالاً، من یه سایتی گرفتم، 7 اولش علوم محض هستن. مثل مهندسی و شیمی و اینجور دست مسائل که ارتباط بین این دو مسائل گم شده است، یه حلقه مفقوده‌ای داریم که ما باید به اون سمت بریم که اینا رو با هم وصل کنیم. و سومیش هم علوم کاربردی هستن که باز هم به همون علوم بنیادی برمیگردن و ما باید کاربرد و ثمره‌شون رو تو جامعه ببینیم که متاسفانه نمی‌بینیم و ما باید